ساعت 6 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پلیس فدرال آمریکا میگوید تیرانداز کشته شده در مجتمع اداری نیروی دریایی در واشنگتن را شناسایی کرده است. ترکیه اعلام کرد یک فروند بالگرد ارتش سوریه را سرنگون کرده. و ایران در نخستین روز مسابقات کشتی بوداپست صاحب 2 مدال طلا شد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. FBI پلیس فدرال آمریکا اعلام کرد فرد مهاجمی را که روز دوشنبه در مجتمع اداری نیروی دریایی آمریکا در واشنگتن اقدام به تیراندازی کرده و توسط پلیس کشته شده را شناسایی کرده است. به گفته پلیس نام تیرانداز کشته شده آرون الکسیس 34 ساله از تگزاس و درجه دار ذخیره پیشین نیروی دریایی است. در جریان تیراندازی در مرکز اداری وابسته به نیروی دریایی آمریکا در واشنگتن روز دوشنبه فرد مهاجم و 12 نفر دیگر کشته شدند. پلیس همچنین در پی فرد دیگری است که گفته می شود در این حمله مشارکت داشته است. ترکیه اعلام کرد یک فروند بالگرد ارتش سوریه را که به گفته مقامات ترکیه وارد حریم هوایی آن کشور شده روز دوشنبه سرنگون کرده است. بولنت آرینچ معاون نخست وزیر ترکیه گفت هلیکوپتر سرنگون شده حدود 2 کیلومتر وارد فضای ترکیه شده اما در درون خاک سوریه سرنگون شده است و از سرنوشت سرنشینان اطلاعی در دست نیست. در همین حال بنابر گزارش‌ها رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که شبه نظامیان مخالف دولت سوریه یکی از خلبانان را یافتند. در نخستین روز از مسابقات جهانی کشتی در بوداپست مجارستان تیم ملی کشتی ایران توانست 2 مدال طلا را به خود اختصاص دهد. حسن رحیمی در وزن 55 کیلوگرم با غلبه بر آمیت کومار از هندوستان و رضا یزدانی در 96 کیلوگرم با پیروزی بر ختاک کازیموف از آذربایجان توانست این 2 مدال را برای اردوی ایران به ارمغان آورند. در وزن 55 کیلوگرم سزار آقگول از ترکیه و نریمان اسرافیلوف از روسیه به مدال برنز دست یافتند. رضا یزدانی که در سال 2011 نیز قهرمان جهان شده توانست با پیروزی در روز دوشنبه برای بار دوم از عنوان قهرمانی خود دفاع کند. مدال طلای 66 کیلوگرم به دیوید سفریان از ارمنستان رسید. رقابت‌های روز اول مسابقات کشتی آزاد در مجارستان در 3 وزن 55، 66 و 96 کیلوگرم برگزار شد. آمریکا، بریتانیا و فرانسه بر سر طرح قطعنامه قوی در مورد سلاح‌های شیمیایی سوریه به توافق رسیدند. پس از دیدار روز دوشنبه وزیران خارجه آمریکا، فرانسه و بریتانیا در پاریس اعلام شد 3 کشور به توافق رسیدند که در شورای امنیت سازمان ملل خواستار تصویب قطعنامه‌ای شوند که مهلتی مشخص و اجباری برای خلع سلاح شیمیایی سوریه برقرار کنند. و اما نمای دور، نمای نزدیک نام برنامه‌ای است که پیش روز و از شما دعوت میکنیم به این برنامه توجه فرمایید.
نمای دور، نمای نزدیک.
شنونده برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک هستید. من مهرداد قاسم‌پر هستم و از شما دعوت می‌کنم ابتدا به شنیدن چند خبر فرهنگی و سپس گفتگوی من با نویسنده این هفته. ابتدا ما چند خبر حوزه کتاب. لس آنجلس تایمز در گزارشی نوشت که 62% بریتانیایی‌ها درباره خوندن کتاب‌های کلاسیک دروغ می‌گند. بر اساس این گزارش بیشتر مردم برای اینکه باهوش‌تر جلوه کنند مدعی خوندن کتابی میشن که نخوندن. بر اساس گزارش دیگری خانم‌ها بیشتر از آقایان درباره خوندن کتاب ادبی یا دیدن یک فیلم کلاسیک بلوف می‌زنند. اما 3 کتابی که بیشتر از بقیه درباره خوندنشون بلوف زده میشه عبارتند از 1984 جورج اورول، جنگ و صلح تولستوی و آرزوهای بزرگ از دیکنز. با انتشار 1,000,000 نسخه‌ای کتاب سبک زندگی منشور زندگی در منظر امام رضا، رکورد بیشترین تیراژ کتاب در یک نوبت چاپ در تاریخ چاپ ایران شکسته شد. به گزارش خبرگزاری کتاب ایران، مجموع کتاب‌های پرسمان رضوی در 7 جلد از سوی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی استان قدس رضوی منتشر و در دسترس زائران مشهد قرار گرفته. در حالی که تیراژ معمول کتاب در ایران به دلیل کمبود توزیع و سرمایه و تبلیغات بیشتر از 3000 جلد نیست، تیراژی که حالا تا 500 جلد هم سقوط کرده. ما بالاخره این که 24 شهریور ماه سال روز درگذشت عبدالحسین زرین کوبه، استاد دانشگاه، پژوهشگر و مورخ معاصر و نویسنده کتاب مشهور دو قرن سکوت، نویسنده‌ای که زندگیش رو برای خلق آثار متعددی درباره تاریخ ایران و ادبیات و تصوف صرف کرد. نگاهی به شاه، نام کتابیه که عباس میلانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، درباره زندگی خصوصی و اجتماعی محمد رضا پهلوی نوشته. کتابی که به دلیل موفقیت بسیار زیاد کتاب پیشین همین نویسنده درباره امیر عباس هویدا، نخست وزیر دوران شاه با عنوان معمای هویدا، انتظارات بسیاری برانگیخته. ترجمه فارسی این کتاب حدود 2 ماه پیش منتشر شد. این کتاب در ایران مجوز انتشار نگرفت. به همین دلیل عباس میلانی نسخه اینترنتی این کتاب رو در وبسایتش برای ایرانی‌های داخل کشور به طور مجانی عرضه کرده. هفته پیش بخش نخست گفتگوی من و میلانی رو شنیدید. بخش دوم این گفتگو رو اکنون بشنوید. آقای میلانی، خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک. وقتی که کتاب شما در این چند سال منتشر شده، یه سری نقدهایی منتشر شد که بسیاری از اونها در تمجید زحمتی که شما کشیدین، در تمجید قلم گرمی که شما به کار بردین، شیوهی که به کار گرفتین از جمله ترکیب شکل روایی و داستانگون با واقعیات و مستندات تاریخی. اما در این حال خب کسانی هم بودند که در کنار این نقد انتقاد عادی هم داشتند و اونها رو نکات منفی یا ضعف کتاب میدن. مثلا یکی از منتقدان شما به طور مشخص می نویسه این کتاب بیش از همه کسانی را در نظر داشته است که کنجکاو زندگی های مجلل شهریارانه و هالیوودی اند و دلنگران شور و شرها و یا سختی ها و تراژدی های کاخ نشینان. پاسخ شما چی هستن به چنین نقدی؟
اونهایی که از منظر ایدئولوژیک و از باب قضاوت پیشینی به کتاب نگاه میکنن، اونها خب به نظر من ملاک نیست. ملاک خواننده ای است که کنجکاوه و حاضره با بدون پیش‌داوری به سراغ بره. از اون منظر من فهم کردم اتفاقا مقدار توجهی که به زندگی خصوصی شاه شده خیلی 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 بخش کوچیکی از کتاب رو تشکیل میده. منتها جاهایی هست که زندگی خصوصی دیگه ابعاد سیاسی هم پیدا میکنه. اولا شما بیوگرافی نمیتونید بنویسید بدون اینکه به زندگی خصوصی هم بپردازید. بیوگرافی همونطوری که خود شما اشاره فرمودید از لحاظ فرم در ملتقای رمان و تاریخ، یعنی باید سعی بکنه شگردهای روایی رمان رو به کار ببره و دقت و انصاف و مبتنی بر واقعیات بودن تاریخ رو هم داشته باشه. خب شما چطور میتونید یک کاراکتر ایجاد بکنید، یک شخصیت ایجاد بکنید که خواننده براش گیرایی داشته باشه و به مسائل زندگی خصوصیش نپردازید؟ یکی گفته چرا گفتی شاه مثلا چه جور ویسکی میخورده؟ خب اولا اون یه جمله در کتابه، ثانیا برای یه خواننده که میخواد ببینه این شخص کیه، نه یک چهره مقوایی، نه یک چهره مقدس یا ابلیس، بلکه یک انسان با سایه روشنها، با نقطه ضعف و قوت، با عشق و شکست عشقی، همه اینها رو بخواد شما تصویر بکنید و در این حال کسی که 37 سال پادشاه مملکت هم بوده، پیدا کردن این اعتدال کار دشواریه، کار سختیه. من سعی کردم کنجکاوی کاذب در مورد زندگی خصوصیش نکنم، یعنی یه نوع وویریزم به اصطلاح دچارش نشم، ولی در این حال ترسی هم نداشتم که جاهایی که زندگی خصوصیش پیامد سیاسی داره و براش بهای سیاسی میپردازه یا ایران براش بهای سیاسی میپردازه به اونها هم بپردازم. خیلی جنبه‌هایی بود که من اصلا بهش کوچکترین توجهی نکردم.
مثلا چه بخشی آیه میلانی مثلا چه بخشایش شما نادیده گرفتین یا مثلا ترجیح دادین که اصلا نیارید در این کتاب؟
من کلی روابط عاطفی داشت با آدم‌های مختلف، با زن‌های مختلف، با مردهای مختلف که به تنش‌های زیادی میانجامه، من بهش نپرداختم. ولی رابطه با ثریا رو نمیشد بهش نپردازم. ثریا یه مدتی ملکه بود، بعد از اینکه ملکه بود رابطه‌اش رو با شاه حفظ میکنه تا روز آخر شاه حفظ میکنه. شاه بهش چندین میلیون دلار پول میده بعد از اینکه از ایران خارج میشه، در یک فقره فقط 10 میلیون دلار در مثلا دهه 60 بهش پول میده به گفته علم. خب این دیگه پیامد سیاسی داره، ولی خیلی جنبه هایش بود، خیلی جنبه های دیگرش بود. در کتاب های مختلف پیدا کرده بودم، مثلا از رابطش با ثریا یا شایعات در مورد رابطش با
به طور مشخص مثلا رابطش با زنان مختلف که در مورد شاه همیشه گفته شده که در حاشیه رابطه عشقی مختلفی برقرار میکرد یا داشته. آیا واهمه داشتید که با گفتن اینها کل کتاب رو به یه سمت سوی دیگری بیشتر سوق بدید، یا اینکه ترجیح دادید که چهره او رو در همین حالت رسمی تر نگه دارید؟
این مثال بسیار خوبیه. ببینید خیلی از دخترانی که با شاه بودن، از این کسانی که از اروپا آمدن، خاطرات نوشتند، کتاب نوشتند، مقاله نوشتند. من به اونا زیاد نپرداختم، ولی قضیه طلاق خانوم که تبدیل میشه به یک مسئله در زندگی سیاسی شاه، یعنی تبدیل میشه، یه مدتی فکر میکنه که اینو کاگبه این خبر رو پخش کرده، علم بهش میگه نه اینو هویدا پخش کرده برای اینکه میخواد ملکه رو گنده بکنه، ملکه تهدید میکنه، کیسینجر وارد ماجرا میشه، کیسینجر نامه مینویسه، باخت از زاهدی تصمیم میگیره، اونا نمیشه نگفت. بعدم اینا میرن یه نفر مراسمی ترتیب میدن، ساواک مراسمی ترتیب میده، عروسی براش درست میکنن، تو روزنامه مینویسن. خب اینو اگر نگی، یه خواننده ای که شما باشید خواهد گفت و حق هم خواهد داشت که این داره سعی میکنه یه مسئله مهمی رو پنهان بکنه، چرا به این قضیه نمیپردازه. این در همون زمانیه شاه با شرکت های نفتی هم داره دعوا میکنه و محکم وایساده در مقابل شرکت های نفتی سر قیمت نفت. من بخش اعظم اون صفحات اون دوران کتاب در مورد دعوای شاه با آمریکا و انگلیس و سر شرکت نفت، سر نفت و سر قدرت فائق ایران شدن در منطقه و توضیح این که اصلا دکتر نیکسون یه جوری از خود شاه آغاز میشه. ولی در همون صفحات به این قضیه هم اشاره کردم، به این هم اشاره کردم که علم میگه در مثلا در 1975 نمیدونم 90 بار شاه مهمون بازی کرده. خب این مهمون بازی ها پیامد سیاسی داره، خود علم میدونه، خود شاه میدونه. شاه به علم میگه که این خلبانایی که رفتن این خانم رو بیارن نمیپرسن آقا چه جوریه شام. علم هم میگه نه قربان، مملکت امن و امانه، همه هم پول دارن، کسی به این کارا کاری نداره. ولی کار داشتن، ملت کنجکاو بودن، ملت شایعه میپراکندن، اپوزیسیون از کاهی کوهی میساخت و بهای سیاسی میپرداخت میشد. و چون اون بها بود، من هم در حد جایی که به عقلم میرسید، عنوان کتابتون باشه در فارسی عنوان کتاب هست نگاهی به شاه، در عنوان مستطره که این نگاهی است به شاه، نه بیش نه کم.
چه بخشایی رو شما فکر می‌کنید که الان دوست می‌داشتید که بهش اشاره می‌کردید یا گسترشش می‌دادید بیشتر؟
والا من هنوز به اندازه کافی با کتاب اون فاصله رو که بتونم بهش نگاه از نوعی که شما میگید داشته باشم ندارم. این کتاب الان مثلا 2-3 ماه در اومده، من 4 ماه پیش 5 ماه پیش مشغول نسخه خونی و تصحیحش بودم و چون تمام کاراشم در خارج انجام شد، همه کاراشو مجبور بودم خودم و چند تا خانم که لطف کردن کار تایپ و ایناشو انجام دادن انجام بدم. اون یه فاصله بیشتری میخواد. من واقعا تمام تلاشم رو کردم که یک تصویری بدون حب و بغض و بر اساس آخرین اسنادی که موجود هست بذارم در اختیار خواننده. به قول یک نویسنده میگه هیچ نویسنده هیچ کتابی رو هرگز تموم نمیکنه، در یه مقطعی تصمیم میگیره که حالا این بخش از زندگیمو ببندم برم به یک بخش بعدی.
اون چی که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با عباس میلانی، نویسنده کتاب نگاهی به شاه. سپاس که ما رو همراهی کردید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.